هم در خدمت شما باشم و بیام.
خب من رسما به شما میگم آقای رضی‌آبادی
جانم،
از این میکروفون راه شب، چون من خیلی هواداره مخاطبای راه شب
من
هستم، رسما به شما اعلام میکنم، به آقای حسین معصومی هم اعلام میکنم، آقا ساعت 2:25 با یک بغل پیامک نیاید بگید نمیتونیم بخونیم. من آقای رضی‌آبادی، من با شما امشب هم سرویس هستم.
بله،
تو سرویس با شما خصمانه برخورد میکنم و بلایی به سرتون میارم. برنامه ریزی کنید، من نمیدونم.
چشم.
امشب باید تا اونجایی که میتونید پیامک،
اجازه بدید من برم پیامک ها رو بیارم.
برو سراغ پیامک.
بله، با اجازهتون.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
امروز 15 خرداد است، یادآور قیام بزرگی که منجر شد به انقلاب اسلامی ایران. به این مناسبت ما یک مستندی رو براتون آماده کرده ایم که این مستند خیلی جالبه که بشنوید. مستندی رو میشنوید از 15 خرداد سال 1342. در این بخش گزیده ای از صدای آیت الله فیض گیلانی، همسایه امام خمینی، در سال 1342 آقای علیرضا اسلامی، عضو کمیته استقبال از حضرت امام، و آقای رضا صادقی از یاران حضرت امام، همچنین صدای حضرت امام رحمت الله علیه رو هم که بنیانگذار این نظام مقدس هست رو در این مستند میشنوید. بشنوید و گرامی میداریم قیام 15 خرداد رو.
یکی از حوادث بزرگ و تاریخ ساز معاصر ما حادثه 15 خرداد است. حادثه‌ای که مورد تجزیه و تحلیل‌های گوناگون قرار گرفته و صاحب نظران و تحلیلگران از نظرگاه‌های مختلف آن را بررسی کردند. اهمیت 15 خرداد را میتوان از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد، به ویژه آنکه اکثر مردم و تحلیلگران این حادثه را نقطه عطفی در نهضت روحانیت به رهبری حضرت امام قدس سره الشریف و روند حرکت انقلاب اسلامی در سال 1357 میدانند.
پونزه خرداد روی دولت ها را سیاه کرد. ما نمیخواستیم اینقدر روی سیاهی بار بیاد. پونزه خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط میکند این را. خودهاشون هم گفتن که پونزه خرداد ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لیکن نکته را نگفتن، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانگ ها را، توپ ها را، تفنگ ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند، پامال کردن این بیچاره ها را. این از این ننگ بالاتر آیا میشه؟
البته جریاناتی که در قبل از 15 خرداد، قبل از اون سخنرانی تومر سیفیزی اونا داشتند و برنامه هایی داشتند و حرکاتی داشتند و آمدن سیفیزی طلبه ها رو زده بودند، اینها باعث شد که خود امام در روز 12 محرم که مصادف با 14 خرداد بود در سیفیزی سخنرانی کند.
حضرت امام در روز عاشورا 13 خرداد 42 سخنرانی رو در فیضیه قم داشتند. پس از اون رژیم شاه تصمیم گرفت امام رو دستگیر بکنه. بر این اساس ایشون رو دستگیر کردند بامداد روز چهارشنبه 14 خرداد. روز سه شنبه 14 خرداد و تعدادی از علما رو هم در بلاد گرفتند.
بنده خلاصه به اون دوستانی که اونجا بودن گفتم که شما دستگاه باتری آوردید برای سخنرانی امام؟ فرمودن نه. گفتیم مثل که برنامه هست که میخوان ما رو قطع کنن. دوستانی که اونجا بودن برای دستگاه باتری آوردن تا حضرت امام اومد. قبل از سخنرانی حضرت امام آقای حاج منوارید هست که الان تهرانشون در حیات هستن، ایشون سخنرانی داشتن و که حضرت امام تشریف بردن، این خاطره بود که آقای حاج موارد عباشو زیر حضرت امام انداخت که امام بیشن روی برای سخنرانی، ایشون پس کردن خودشون نشستن تا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن برقا قطع شد. برقا قطع شد به حساب ما دستگاه دادن تو باتری و حضرت امام سخنرانی شروع کردن. سانیت حدود 3 رو بهشون صحبت کردن، 3 رو صحبت کردن. بعد از 3 رو که تمام شد یه دربی هست توی صحن عتیق حضرت معصومه هست، اون در رو باز کردیم، حضرت امام از اون در تشریف بودن به طرف منزل.
فردای آن روز سخنرانی آیت الله خمینی که بعداً به صورت اعلامیه در سطح وسیعی در قم و تهران منتشر گردید به اطلاع شاه رسید. شاه که به شدت خشمگین شده بود دستور بازداشت ایشان را صادر کرد.
شب 15 خرداد که حمله میکنن ایشون رو بگیره، ایشون تو منزل فرزندشون آقا جاقا مصطفی بودن، یعنی مقابل بیت خودشون بودن، چون در خونهشون روزه داشتن اون ایام، مردم اونجا بودن و آبدارچی و اینا میخوابیدن و تعدادی از دوستان، البته بعضی از اشخاص هم مثل شهید عراقی اینا اونجا آماده بودن اگه به امام حمله شد دفاع کنن. امام چون حاضر بودن، نیمه شب بوده، 3:30 بامداد بوده، امام متوجه میشن، لباس میپوشن، میان و میگن خمینی من هستم، به بقیه چه کار دارید؟ با این شجاعت میان که خود مأمورین سابق دستپاشون رو گم میکنن و حضرت امام رو دزدکی در واقع میذارن تو ماشین، ماشین رو هل میرن، روشن نمیکنن که بقیه متوجه بشن.
آیت الله خمینی را در ساعت 4 صبح روز 15 خرداد 1342 در قم دستگیر و به تهران فرستادند. بعد از دستگیری ایشان تظاهرات وسیعی در تهران و قم برگزار گردید.
صبح ما ساعت 7 صبح از منزل اومدیم بیرون که بیام به طرف مدرسه میخواستیم بریم، بودن آقا رو گرفتن. بنده اومدم طرف حرم حضرت مسعود سلام الله علیها، تقریبا 2 ساعت 9 صبح، 9 صبح نمه محروم شهید حاج آقا مصطفی، پرزند حضرت امام، محروم آیت الله عظما مرشی نجفی، اینا اومدن تو همون زیر ساعت توی حرم. اونجا مردم آرامش دعوت کردن، این دو شخصیت گفتن که آقا ما شما هیچ عکس العمل نشون ندید تا ما به شما خبر بدیم. تا ساعت تقریبا 10:30-11 شد، دیدن که خبر نشد، ما از پل آهنچی قم به طرف خیابان امام و میدان ما حرکت کردیم که بریم به طرف تهران پیاده.
در تهران هم ما صبح روز 12 محرم بود، کودکی بودم با عمم، روزه رفته بودیم که خیابون ری اون موقع محل روزه بود شلوغ شد و سربازهای رژیم شاه با تفنگهای برنویی که داشتند یا M1 به میدان اومدند و شروع به تیراندازی کردند.
هزاران نفر از طلاب شهر قم دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و ضمن دادن شعارهای ضد رژیم از حیثیت و حقوق مذهبی خود و مرجع فرید شیعیان جهان دفاع کردند. در این تظاهرات که گروهی از مردم قم نیز به آن پیوستند، چند تن به دست نیروهای نظامی و انتظامی شهید و عده زیادی نیز مجروح یا دستگیر شدند.
مردم اون وقت شنیدن تظاهرات کردن، یک طرفه حدود 700-800 نفر در قم کشته شدن، غیر از اون جمعیتی که در تهران در 15 خرداد کشته شدن، 700-800 نفر هم در قم کشته شدن. بالاخره ساکت کردن مردم قم و تهران.
اسدالله علم نخست وزیر وقت به شدت با تظاهرات برخورد نمود و آن را سرکوب کرد.
ما آمدیم طرف سرای بازار، یک دوست داشتیم اونجا، ایشون اومد تو وسط خیابون با شعار از خون خود گذشتم، با خون خود نوشتم یا من یا خون.
چغم زد آتشم در خرمن عشق، که بر این آتشم آبی فشاند، چو خشکی دی تو در چشم من عشق.
Oh.
چه عشق تو را سودا کند دل، که همسای تو را پیدا کند دل. گلی بارم گموی تو نبیند، اگر صد چشم خود را وا کند دل.
خب مستند 15 خرداد رو شنیدید و اما در ادامه برنامه راه شب شنبه شب این موضوع رو حضورتون مجددا اعلام کنم، تکیه گاه و پشت و پناه شما توی زندگی کی بوده، چه کسی بوده، توی گرفتاری ها اولین شخصی که ازش کمک میطلبیدید، اولین شخصی که دستتون رو میگرفته بدون هیچ منتی، بدون هیچ درخواست دیگه‌ای، چه کسی بوده. سامانه پیامکی ما 3900 و دو خط تلفن 220-486-220-5009. فرصتمون دیگه خیلی محدوده، داریم میرسیم به ساعت 2:30. حواستون باشه اگر عقب موندید خودتون رو برسونید به راه شب. بریم سراغ گزارشی که سرکار خانم رنجکش برامون آماده کردن، بشنویم ببینیم گزارش چیه.
چه وقتایی احساس میکنید که نیاز یک نفر همراهتون باشه، تکیه گاهتون باشه؟
من اکثر وقتا، همیشه آدم این نیازو داره که یک نفر پشت و پناهش باشه و تکیه گاه امنی باشه برای زندگیش، مخصوصا ما خانوما که فکر میکنیم واقعا یه مرد پشتوانه محکمی باید برامون باشه، اونه که امنیت ماست. و اینکه آدم مخصوصا سنش بره بالاتر، هر سال که میگذره واقعا به این تکیه گاه بیشتر و بیشتر احتیاج و نیاز داره. این نیاز تو آقایونم هستش، ولی من خودم به شخصه فکر میکنم که واقعا یک خانوم نیازمند این تکیه گاه هست.
من فقط زمانی که به مشکل برمیخورم یا زمانی که میخوام راجع به یه مسئله تصمیم بگیرم و توی دوراهی گیر میکنم، حتما این لازم میدونم که یکی کنار هم باشه، همراه هم باشه، به هم توی این موارد کمک بکنه.
دنبال این هستین که یک نفر تکیه گاه شما باشه یا برای کسی تکیه گاه هم بودی؟
دوستان تکیه گاه هم باشم، مخصوصا برای دوستام یا افراد با ارزش خانوادم، پدر، مادر، خواهر، برادرم، یا برای فرزندانم تکیه گاه امن باشم که بتونم تو زندگیشون کمک کنم و یار و یاورشون باشم.
شما چی؟ راستش من پیش نیومده که تکیه گاه فرد دیگه ای باشم، ولی به نظر من لذت بخش تره و دوست دارم برام پیش بیاد.
من پدر مادرم پشتوانه عاطفی و همین که پشتوانه مالی من بودن و این خب توی زندگی من رضایت بخش بوده و مستقر سمم.
خانم شما چی؟ این که منو تو هر مرحله از زندگیم بودم، حالا چه خودم هم شاد بودم، غمگین، با مشکل، بی مشکل، حمایت هم کردن، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ مالی.
کی بوده اون شخص؟
پدر مادرم.
اون شخص چه ویژگی خاصی داره که شما به عنوان تکیه گاه انتخابش میکنی؟
خب به نظر من اون شخص باید مورد اطمینانم باشه. من اصلا خودم به شخص یه صفت اخلاقی من اینه که اول اون شخص مورد اعتمادم باشه، بعدا صحبت میکنم. تا اون شخص مورد اعتمادم نباشه اصلا صحبت نمیکنم. پس این میتونه ارجحیتش تو خانوادم برام پیش بیاد.
خانم شما چی؟ فردی باشه که بهش شناخت کافی داشته باشم، حالا خانواده که توی اولویت هستن، ولی دوستانم هم میتونن باشن، دوست صمیمی که بهش شناخت کافی رو داشته باشن.
تکیه گاه از دیدگاه شما چطور این کلمه رو معنی میکنید؟
یه شخص مهربان و دلسوز،
حمایت.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم رنجکش و اما بریم سراغ جناب آقای مهدی رستمی. جناب رستمی سلام، شبتون بخیر.
با سلامت باشید. من هم به رسم آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام،
عرض تسلیت دارم این ایام رو حضور شما جناب آقای رستمی، و آموزه های دینی رو میخواستیم ببینیم چه نقشه راهی به ما نشون میده در رابطه با تکیه گاه بودن برای خانوادمون، برای هم نوعمون، برای مردم عزیزمون. بفرمایید.
سلامت باشید. من هم عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام. و ما از نگاه تفکر دینی شاید باید از اینجا شروع کنیم و به طور حتم و یقین ببینیم که قرآن کریم دعوت وقتی میکنه به یک اطمینان بخشی و یک هدایت جامعه نگر، نگاهش این هست که از دست پیامبران هدایت رو گرفته باشیم و خواسته در بحثی که ما داریم و اعتقاداتی که ما داریم پیامبر خاتم، پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد وقتی که روی ادراک وحیانی پیامبر متمرکز میشیم میبینیم که خود پیامبر دارای شرایطی است که خداوند ما رو به سمت پیامبر سوق میدن و ایشون رو صاحب آن خلق عظیم و اون دستگاه فکری خاصی که ما ینطق عن الهوا پیروی نمی کند از هوای نفسش، و لذا تنها پیامبر خاتم هم هست که شخصیت مؤید پیدا میکنه در قرآن، یعنی افکار او، رفتار او، گفتار او مورد تابعیت و تبعیت قرار میگیره و ما تحت عنوان سنت پیامبر ازش یاد میکنیم و میپذیریم. یعنی میگیم منابع شناختی ما قرآن و سنت پیامبره. در مرتبه بعدی میرسیم به مرتبه اولیای الهی و اهل بیت پیامبر که اون هم از همین دستور پیروی میکنه و توی یه قرائن قرار میگیره و این اولین شاکله اتفاق و اطمینان ما رو فراهم میکنه، از ادراک وحیانی شخصیت خود پیامبر که شخصیت تعیین شده است و در زیل وحی تعریف میشه، و بعد خاندان پیامبر.
خب حالا در رابطه با افراد و انسانهایی که در کنار ما هستند جناب آقای رستمی، چگونه این عزیزان میتونن تکیه گاه باشند؟ حالا توی بخشی از این برنامه یکی از مخاطبین و شنوندگان عزیز گفتن باید تکیه گاه مورد اعتماد هم باشه، یعنی اگر ما اعتمادی نداشته باشیم به تکیه گاه نمیتونیم خودمون رو پشت گرمی داشته باشیم. بله بفرمایید.
تماسا رو میشنیدم، پیام ها رو داشتم، پیگیری میکردم. بعد تک تک دیدگاه ها از منظری که بحث رو شروع کردن با مقدمه خودشون بسیار صحیح هست، اما از نگاه تفکر دینی هم همینطور هست. دو نوع محرک ما باش روبرو میشیم در تفکر دینی، محرک های عقلانی، محرک های عاطفی. و در محرک های عقلانی میبینیم که عقلانی هم ملاکه، یعنی داشتن دلیل کافی، استدلال روشن و سهم عقل رو در زندگی ایجاد کردن، و به همین ترتیب سهم قلب رو در شناختن مسائل، در حقیقت پیروی کردن از براهین عقلی و براهین قلبی. هر دوتا میبینیم اساس و پایه این هست که با استدلال بپذیریم. امیرالمومنین یه جمله بسیار باشکری دارن و اون این جمله هست که میفرماد هر چیزی نشانه ای دارد و نشانه سخن هر دلیل است. اینه که پس امیرالمومنین به عبارتی دارن ما رو به سمت پیروی کردن از عقل و فرامین عقلی و استدلال رو لحاظ کردن جلو میبرن. تک تک نکاتی هم که دوستان گفتن به نوعی در تفکر دینی در سلسله مراتب بحث جا میگیره و ما میتونیم به هر کدامش توجه داشته باشیم و برای ما مرجعیت داشته باشیم و به تدین میشن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای رستمی که تو این وقت شب خلاصه یه فرصتی رو اختصاص دادید که ما بتونیم با شما گفتگو کنیم، و خیلی من از طرف خودم و مخاطبین و همراهان راه شب شنبه شب تشکر میکنیم از شما استاد عزیز. به خدای بزرگ میسپارمتون، شب خوبی داشته باشید. جناب آقای رستمی، کارشناس و پژوهشگر قرآنی، انشاءالله که مانا و ماندگار باشید و ما بتونیم همیشه از محضر شما بهره ببریم.
سلامت باشید. من هم با شما خدافظی میکنم و شنوندگان جان حقیق.
خدا نگهدارتون.
ماهه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن از اون بالا، من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. من خطا کردم، دلم گم شد دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آگوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خب این هم یک کار بسیار زیبا از مازیار فلاحی بود که شنیدید، و اما همراه هستید با راه شب شنبه شب. موضوعمون تکیگاه و پشت و پناه توی زندگی بود و فرصت زیادی نداریم، بریم و برگردیم تا ببینیم که این آخر برنامه چطوری میتونیم کار رو جمعش کنیم. بریم سراغ امیر رضی‌آبادی با بخش پایانی پیامک ها، ببینیم چه پیامک
هایی برامون. خب فرصت هم نیست که زیاد من پیامک ها رو بخونم، ولی خب تا اونجایی که فرصت بشه من این کار رو انجام میدم. دوست عزیزی گفتن که سلام، اول خدا بعدشم پدر عزیز سر از جانم و پسرم که جان و عمرم رو به پاش گذاشتم. و بعد پیامک بعدی دوستی گفتن که بهترین تکیه‌گاه من بعد از خدا خانمم به نام فرهناز خیاط که استاد دانشگاه هستن، بهترین معلم و مدیر دلسوزی برای ما و برای بچه هاست. و یک پیامک دیگه آقای محمد الهامی هم از قوم گفته که فقط خدای مهربان.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقا علی ابن مسرزا. کیگاه همه ما ایرانی ها و خصوصا بنده آقامون ولی نعمتمون آقا علی ابن مسرزا، انشالله مدد کنن و آقا دستمون رو بگیرن، هم در این دنیا و هم در اون دنیا که همه ما محتاجیم به مدد و دستگیری اهل بیت، ارادتمند همه راه شبیه ها، علیزاده از بوشهر.
و اما دوستی گفتن که مفتخرم که هاشم فربود نامم هست که گاه من همین راه شبیه